پیغمبر تو رخت خواب بیماری در یک مشقت سختی قرار داشتن از بیماری خودشون که آثار مرگم به چهرهشون ظاهر شده بود، علنی جلو چشم پیغمبر با یه پرده فاصله، یه پرده، دیوارم حتی نبود، در خونه باز بود، تو مسجد یه دونه پرده آویزون بود، پیغمبر رخت خوابش پشت پرده بود. دو ماه بیشتر از حکم پروردگار نگذشته بود که در قدیر خوم به دستور مستقیم خدا وجود مقدس حضرت نبی اسلام امیرالمؤمنین رو به خلافت معرفی کردن. 23 سالم بود که پیغمبر از دست مردم میکشید ولی به مردم نفرین نمیکرد. تمام اون 23 سال به مردم دعا میکرد، به ابو سفیان دعا میکرد، به عاص بن وائل دعا میکرد، به اینایی که اومده بودن جنگ بدر دعا میکرد، اینایی که اومده بودن جنگ احد دعا میکرد. در تمام مدت عمرش اصلا متوسل به نفرین نشد، مگر وقتی که حکومت اسلامی رو میخواست بعد از خودش منتقل بکنه به اونی که مستحق این حکومت بود. اونجا بود که روگردانان از اون حکومت رو سخت نفرین کرد. هنوز هم خبری نشده، امیرالمومنین معرفی شد، از رو دست پیغمبر هنوز پایین نیومده بود، هیچکی هم تکون نخورده بود، همه داشتن نگاه میکردن. با یه سوز دلی پیغمبر برگشت به پروردگار، عرض کرد اللهم خذل من خذله، اللهم عاد من آدا، خدایا در این آخر عمری و در این گرمای شدید قدیر و بعد 23 سال زحمت که ابرو برای هیچ مصیبتی در هم نکشیدم، ولی از تو میخوام که بعد از من اگر کسی از این حکومت اسلامی که محورش یه انسان واجد شرایطه، نه انسانی که شوهر دختر منه، نه، اگه شوهر دختر پیغمبرم نبود، علی بعد از پیغمبر حاکم الهی، نه برای این که پسر عموی منه، اگه پسر عموشم نبود اهل حبشه بود، ولی واجد شرایط بود، حاکم الهی بعد از پیغمبر بود. اتفاقا تنها چیزی که در حکومت امیرالمؤمنین لحاظ نشده شوهر حضرت زهرا بودنشه، چون مسئله ارثی که نبود، پیغمبر بگه حالا که ما پسر نداریم حکومت بدیم به دومادمون، توپ نبود که بخوام تو خانوادهشون با هم بازی بکنن. اگه ارثی بود که حضرت مجتبی برمی‌داشت یه صفحه کاغذ حسابی می‌نوشت می‌گفت بعد من تمام برنامه منتقل به بچه‌م قاسمه. ارثی نبودش این حکومت، این حکومت انتخاب وجود مقدس پروردگار بود و مردم هم حق دخالت نداشتن. جایی که مردم حق دخالت نداشتن این چه بود؟ سریع قرآن هم هستش که حق دخالت نداشتن مردم، ما کان لهم الخیره، مردم اینجا هیچ رأیی نداشتن، رأی در اینجا فقط مال یه نفر بود، اونم خدا، حتی خود پیغمبرم رأی نداشت در اینجا. ما کان لهم الخیره، جامعه و ملت حق رأی نداشت. مثل این که در مرجعیت مردم حق رأی ندارن، کسی واجد شرایط شد مرجعه، احدی ازش تقلید نکنه مرجعه، همه عالم تقلید بکنن مرجع. این جور نیست که مردم بگن ما همه تقلید رو بریدیم پس مرجع نیست. نه، اون مرجع هست. الحسن و الحسین امامان قاما و قعدا، بچه من و جیگرگوشه من و بلایی به سرش بیارین که تو خونه بشونینش هیچ کاری دیگه نتونه بکنه. امامه. معنی این حدیث این نیستش که اگه بچه‌م رفت تو خونه نشست، اونا اهل نشستن نیستن. انبیا و ائمه و عالمان ربانی اهل نشستن نیستن. اگه بیشینن پیغمبر نیستن، بیشینن امام نیستن، بیشینن عالم ربانی نیستن مثل بقیه. هن معنیش هم این نیستش که اگه جیگر گوشه من حالشو نداشت، دید حکومت کردن سخته و خرج داره و بالا پایین شدن داره، گو بابا ما نخواستیم مال معاویه، رفت تو خونه گرفت نشه. این معنیش نیست. خیلی لطیفتر از این حرفات گفتار پیغمبر. خود معنی کردن حدیث و به قول رهبر انقلاب شم حدیث یه هنر الهیه که آدم بفهمه حرف دهن پیغمبر معنیش چیه. الحسن و الحسین امامان، این دوتا انتخاب خدا هستن، به شما ربطی نداره. قاما و قعدا، شما اگه بلا به سر حسن من در بیارین که تک و تنها تو خونه بشونینش که هیچ کاری دیگه نتونه بکنه، امامه. هیچیش کب نشد، امام. و اگر بلایی به سر حسین من بیارین که در یه بیابانی تشنه و گرسنه خودش و یارانش رو تیکه تیکه بکنین، بازم امامه. مردم اطاعت بکنن خوش به حالشون، نکنن بد به حالش. اینجا ما نمیتونیم بگیم خوش به حال امام، نمیتونیم بگیم خوش به حال پیغمبر، نمیتونیم بگیم خوش به حال رهبر عظیم و شأن انقلاب. مردم اطاعت بکنن، ایشون مرجع تقلید واجد شرایط الهی، انتخاب مردم هم دخالتی نداره. مردم میتونن تقلیدشون رو از ایشون انتخاب بکنن، نه اینکه ایشون رو انتخاب به مرجعیت بکنن. هزار نکته باریک در زمو واقعا اینجا. گفت ای خدا، تو علی رو بعد از من حاکم واجد شرایط معرفی کردی، اگر کسی روشو از این حکومت برگردون، من از تو میخوام که دشمنش باش. و اگر کسی خلاف علی خواست حرکت بکنه، که علی رو زمین بزنه، تو زمینش بزن. این نفرین هم کرد بعدی 23 سال که به هیچکی نفرین نکرده بود. رخت خوابش پشت پرده بود، چشمش باز بود، هنون نمرده بود. امیرالمومنین کنار دست پیغمبر بود، دار و دسته اومدن تو مسجد و مسجد رو پر کردن و یکی از خودشون رو هل دادن تو محراب و قد قامت صلات الله اکبر. گناه کردن تو مسجد هم کار خیلی آسونی، حتی جلو چشم پیغمبر. اما چه خونی به دل پیغمبر. حالا میخواد جلوی گناه رو بگیره، چون انبیا تحمل گناه ندارن. نه اینکه تحمل ندارن خودشون گناه نکنن، نه، تحمل گناه ما رو ندارن. گفت زیر بغلمو بگیرین، چون خودش دیگه نمیتونست بلند شه. امیرالمومنین زیر بغل راستشو، فضل ابن عباس زیر دست چپشو بلندش کردن، در حالی که دوتا پای مبارکشو میکشید از پشت پرده وارد مسجد شد. وسط نماز گریبان متخلفو گرفت انداختش کنار. خودش وایستاد نماز رو از اول شروع کرد نشسته. یعنی نمازی که تو میخونی معصیته، حرامه، و این پس نمازی هم نمازشون باطله. چرا؟ چون شخص واجد شرایط در جامعه هست، او باید جلو بیفته. با بودن صلاحیت دار بی صلاحیت حرام بیاد جلو. معصیت که فقط زنا نیست، این از زنا بدتر، چون زنا پای دو نفر تو کاره، یه مرد داره کلا سر خودش میذاره خاک بر سرش، یه زن هم هست داره کلا سر خودش میذاره خاک بر سر اون، همین دوتا. اما یه کسی که صلاحیت نداره وایس جلو، 2000 نفر بهش اقتدا کنن، این داره سر 2000 تا رو کلا میذاره و معلوم نی بعد این نماز ها میخواد با مردم چی کار بکنه. حالا اگر یک کسی صلاحیت نداشته باشه بره وایس جلوی نماز جمعه، یک کسی صلاحیت نداشته باشه خودشو وکیل کنه بره مجلس، او که دیگه طبقه هفتم جاشه، هفتم جهنم. یک کسی صلاحیت نداشته باشه لیز بده خودشو جلو بره بشه رئیس جمهور 40 میلیون جمعیت، اون دیگه زیر طبقه هفتم جاشه. از این جور گناهانم خیلی بترسید، نه فقط مثل گناهانی که دیروز من گفتم برات، اونا هم خیلی وحشتناک، آدم دق میکنه، ولی اینا آدم باید همون شنید جونش در بره. این گناه برمیگردیم به حرف امیرالمؤمنین، ورود در گناه سلمان خیلی آسون. حالا که برادرم و خواهرم افتادن در گناه اینقدر آسانه که حتی من الان که رو منبر نشستم میتونم 10 جور گناه بکنم، میتونم پایین بیام از بغل مسجد 10 جور گناه بکنم، ممکنه زنونه مسجد یه جوری باشه که از رو منبر پیدا باشه، شما هم نفهمید. من 100 دفعه نگاه بکنم ببینم دختر جوان، زن جوان تو زنونه کیه، دارم حرف خدا رو میزنم میگم جهنم نرین، خودم در عین این که دارم میگم جهنم نرین با سر تو جهنم باشم، کاری نداره. ممکنه هم منبر بیام پایین بگم دختر خانومی خانومی مسئله میخواد بپرسه، منم هول بزنم مثل آدم گشنه ای که از هول حلیم تو دیگ بیفته، کجا چیکار داره بفرمی. ممکنه من رو منبر از آبروی خودم پیش شما سوء استفاده بکنم، بگم چند تا مورد خیریه داریم آقایون 50,000 تومان بدن ببینم، قسمتونم بدم که تو رو قرآن کسی هم مسجد بیرون نره، تو رو به جان امام هست تا این 50,000 تومن رو ندین جلسه رو به هم نزنیم، هر دهه‌ای که بریم 50,000 تومن هم اینجوری بتونیم به جیب بزنیم، کاری نداره. گناه کاری نداره. حالا که گناه اینقدر آسانه، مثل گوسفندی که از گرگ در میره از گناه بیاین در بریم و الا میفتیم تو کام گناه، چون خیلی آسونه. اینجا رو باید ترسید. اگر گناه ارتکابش یا افتادن در گناه خیلی سخت بود ترسی نداشت، میگفتم خیلی مشکله، ترسی ندارم چون آلوده نمیشم، خیلی مشکل. مثلا یه کسی اگر مزاجش یه مزاجی باشه که برای شرکت در رخت خواب زنا باید 200 روز بیشینه یه زن رو نگاه بکنه تا تحریک بشه، اون دیگه ترس دیگه گناه نداره، ممکنه به امید خدا تو اون 200 روزه بیمیره، اون ترسی نداره. یا یه کسی اگر برای دروغ گفتن بخواد دروغ بگه، اتفاقا همه کلمه ها رو راحت میگه، اما سر دروغ که میرسه هی به پته پته میفته، میخواد بگه نمیشه، میخواد بگه نمیشه، میخواد بگه نمیشه، آخرش هم آفتاب داره غروب میکنه به طرفش میگه برو فردا وسط میگم، فردا دوباره به تپه تپه میفته، باز میگه برو پس فردا وسط میگم. این ترسی از گناه نداره، ممکنه واسش تا بخواد یه دونه دروغ بگه زبونش سکته بخوره هسته برای همیشه لال بشه راحت بشه، اما فعلا که اینجوری نیستش. فعلا هر گناهی ما دلمون بخواد انجام بدیم از دخول و فیها سهل و خیلی آسان، هرچی هم آدم شهرتش بیشتر بشه به خطر نزدیکتر، شناخته تر باشه به خطر نزدیکتر، بیشتر مورد اعتماد باشه به خطر نزدیکتر، سر و کار بیشتری با مردم داشته باشه به خطر نزدیکتر. باز من اینجا میترسم یه مقدار علنی نصیحت بکنم، ترسیم نصیحت بکنیم صدای یه صنف خاص در آده، یکی دو بار نصیحت کردیم فقط خدا ما رو سالم نگردش و الا تموم شده بود کارمون. میترسیم نصیحت بکنیم، کلی میگیم که به کسی بر نخوره، در مجالس مذهبی هم راحت راحت میشه کافر شد، راحت. شما بردارید روایاتو بخونید برادران، صریحاً پیغمبر میفرماید زمانی بر مردم خواهد آمد که شخص دیندار از خانه میره بیرون، شب بیدین برمیگرده. زمانی بر مردم خواهد آمد که اگر تو مردم یه نفر مؤمن از دنیا بره، جنازه‌شو که رو تابوت میذارن رو دوش مردم، ملائکه مرده رو نگاه میکنن میبینن متدین از دنیا رفته، همه تعجب میکنن میگن چی شده این با دین از دنیا رفت. مجالس مذهبی هم خطر گناه زیاد داره، زیاد خطر حسد داره، خطر کبر داره، خطر ریا داره، خطر غرور داره، اینا رو دیگه تو کاباره نداره، این خطرها تو کاباره نیست. خطر ارتباط با نامحرم داره، دلمون نمیخواد جلوتر بریم از جون خودمون میترسیم. افتادن تو گناه آسان. خب حالا سلمان یک کسی اومد و افتاد تو گناه به همین سادگی، از دخول و فیها سهل. حالا جمله بعد گوش بدید، به خدا آدم میخواد قربون این انبیا و ائمه بشه، اینا رو اگه ما نمیشناختیم چه میکردیم؟ میخواییم ضرر نشناختن انبیا و ائمه رو بفهمیم؟ زندگی همین اروپایی ها و امریکایی ها و شوروی‌چی ها رو نگاه بکنیم، ما هم اگه اینا رو نمیشناختیم این هم اونا بودیم یا از اونا بدتر بودیم یا یه پله پایین تر بودیم یا یه پله پایین تر. الان مرضی که امریکا و اروپا و غرب و شرق دارن مرض بی رابطه بودن با انبیا و ائمه. همین ممالک عربی چه مرضی دارن اینقدر آلوده در گناه؟ اگه صدام شاه مملکت ما بود صد بار سالو سرنگونش کرده بودیم، شاه اومد یه خود به جنبه گوششو گرفتین انداختینش بیرون، چرا الان اونجا راحت داره حکومت میکنه؟ چون حسینی که شما دارین عراقی ها ندارن، اون ارتباطی که با پیغمبر و علی و سید و شهدا وضع شما داره مال اونا نداره، رابطه ای که شما با ابی عبدالله داشتین باعث این انقلاب به این با عظمتی شد. اما اونا این رابطه عین شما رو ندارن. عراق یه رابطه بیشتر با ابی عبدالله ندوشونم اربعین بود که می اومدن عربا جمع می شدن کربلا و کسری می آوردن و گوری می آوردن و گامیش می آوردن و شیر می آوردن و چوب بلند می کردن و بیل بلند می کردن و اما رابطه شما رابطه اینی لا ارل موت الا سعادتن ولل حیات مع الظالمین الا برما. 40 تا 15 خرداد ما تا سال 57 پیدا کردیم. عراق یک دونه 15 خرداد سال پیدا نکرد. مگه 15 خرداد 15,000 نفر کشته نشدن؟ مگه مردم در رفتن کنار نشستن؟ همین الان عربایی که یه عده زیادیشون معاود عراقی هستن با این که اصالتا ایرانی هستن ولی حالا رنگ عرب دارن، همین الانش هم میگن این مردم ایران و مردم عراق چی کار به کار صدام دارن؟ اگه پا رو دنبش نذارین که اینجوری نمی کنه، ولش کنین باشه. امام حسین هم راجع به یزید همینو گفت، شما همونی رو میگین که امام حسین میگه، اونا همونی رو میگن که یزید میگفت. میگفت من باشم امام حسین کاری به کار من نداشته باشه. تازه میگفت باید بیاد بیعتم بکنه. میگفت امام حسین باید بیاد شام دستشو دراز کنه، دست منو بگیره، یه دفعه هم خم بشه دست منو ببوسه بره کنار، ما سر کار باشیم. فرهنگ حسینی شما با فرهنگ شیکم و شهوت اونا زمین تا آسمون فرق داره. خب کسی افتاد در گناه آسونم نیفت، افتادن در گناه هیچ مشکل نیست، خرجی هم نداره، سختی هم نداره. اصل خیلی کارا رو به هدف گناه هم میشه انتخاب کرد. ظاهر کار شرعیه، باطن کار جهنم خدا، ظاهرشون گور کافر پرهولن، اندرون قهر خدا عزوجل. حالا تو این مجلس که نداریم این جور افراد، واقعا اونی که از اول کسب خرازی فروشی رو، بوتیک فروشی رو، بزرزی رو انتخاب کرد، بین خودش و خدا بره تو فکر ببینه به چه هدفی انتخاب کرد. لوکس فروشی رو انتخاب کرد که اموش پیروپاتال بیان مثلا کریستال بخرم، پیروپاتالی که امرو فردا ازرائیل خفش میکنه، این که تو لوکس فروشی نمیره، یا تو لباس زنون فروشی نمیره، یا تو پارچه فروشی خیلی الگون نمیره، یا تو طلا فروشی نمیره، یا تو کفاشی مدرن نمیره. اینو خود و خدا بیشینم حساب بکنم روزی که این کف رو انتخاب کردم برای چی انتخاب کردم. اگه به همون هدفم باقی هم هنوزم دارم گناه می نویستم تو فروندم، ولو این که امرو گناه نکنم. جاده باریک، مردم اگه بخوان راحت بشن اینجور منبریا مثل ماها رو که بیشتر پافشاری رو گناه داریم نباید دعوت بکنن که مجالس شاد بگذاره. از بودن در اصفهان، یکیش معروف بود با عاشق حسن، یکیش هم همنام من بود معروف بود با عاشق حسین. این دوتا رو با هم جایی دعوت نمی کردن چون منبراشون ضد هم دیگه بود. عاشق حسین هر جا منبر می رفت فقط رحمت خدا رو می گفت، می گفت همه تون بخشیدین، همه تون آمرزیدین، همه تون تو مخ بهشت. آشه خفن هر جا منبر میرفت گناهانو مطرح میکرد، آیات عذابو مطرح میکرد، میگفت یکی تون اهل نجات نیستین مگه آدم بشی؟ یه بانی به این دوتا نگفت که من دوتاییتونو میخوام دعوت بکنم. این دوتا هم غفلت کردن، نپرسیدن کی منبر میره بعد از ما. این دوتا رو دعوت کرد. شب اول جمعیت خوبی هم اومده بودن، این دوتا هم با هم اومدن. آش خفن با آش خسن گفت منبر میری اینجا؟ گو آره. تو چی؟ گو منم هم اینجور. ایداد بیدا، حالا کدوم ها اول بریم؟ بالاخره اونی که رحمت خدا رو میگفت اول باله منبرش کردم. یه ساعت رحمت خدا رو گفت عالی، آخر منبرم گفتش که مردم این حرفایی که من زدم به خدا همش درست، اگه این آشخفل ملعون بذاره. مردم اگه بخوان واقعا ناراحت نشن منبرهای گناه رو گوش ندن، که قیامت دو تا مسئولیت داشته باشن، یکی این که چرا گناه کردن، یکی این که چرا نرفتن گوش بدن که گناه چیه. کوبنده گناه و خطرناک. خب جمله دوم، الدخول فیها فکولاک کرده علی. آدم بگه امیرالمومنین بهترین روانشناس عالم راست، بهترین فقیه عالم راست، اعلم عالم راست، اعدل عالم راست، اذهب عالم راست، الدخول فیها سهلا. سلمان، افتادن تو گناه آسان، اما اگر یه روزی همین آدمی که آسون افتاده تو گناه بخواد در بیاد، وای، ول خروج و منها مع سلامت صعبون، دامن سالم از گناه بیرون کشیدن سلمان خیلی سخت. کسی تو گناه بیفته بعدم بخواد سالم بیاد بیرون، بالاخره یه عیبی پیدا میکنه، بالاخره یه عیبی پیدا میکنه. بیایم بیرون توبه کنیم، چون داریم به شبای قدرم نزدیک میشیم، به کاری بکنیم که شب 19 راحت را مونده، رو بر نگردیم. بعضی از برادرانم به دقت منبر رو گوش بدن. از دیروز تا حالا هم من مراجعه تلفنی زیاد داشتم، هم حضوری. بعضی ها که تلفن میکردن نمیدونم اینجا هستن، هم میگفتن ما بعضی از اون گناهانی که شما میگیم مرتکب شدیم، میخوایم خودمونو بکشیم. و شما خودتو بکشی که بالاترین گناه رو مرتکب شدی و الالعبد نجات نخواهی داشت. چرا خودتو بکشی؟ هوای نفستو بکش. خودتو چرا؟ خودت که حیفی، خودت بمون کار بکن، خودت بمون یه شمعی رو روشن کن، خودت بمون یه خدمتی بکن، خودت بمون اون لذتایی که بردی با رنج عبادت جبران بکن. خودکشی که اعظم گناهانه، شما خودتو بکشی برای عبد در جهنم، هیچکی هم نمتونه نجاتت بده. چرا خودتو بکشی؟ درخت گناهو بخوش کن، این ریشه رو درار با توبه، این شاخه ها رو بشکن با گریه. این مریض، مریض غیر قابل علاج که نیستش. واقعا اگر بخواد معالجه بشه معالجه میشه. من نمیدونم بگم این حرفو نگم این حرفو. یزیدم بعد کشتن امام حسین واقعا اگه تصمیم میگرفت معالجه بکنه، در خانه خدا به روش باز بود و قابل علاج بود. نخواه مرض گراه مرض غیر قابل علاج نی، با خودکشی و با ناامیدی و با کنار رفتن و با دل سردی و با ضرر زدن به زن و بچه که کار درست نمیشه. حالا شما اومدی پا منبر فهمیدی بین خود و خدا فلان گناه رو مرتکب شدی، صاف بری تو کسلی، خانومت هم کسل بشه، بچه کوچیکت هم کسل بشه، خود این دوباره یه گناه جدیده که فردا میخوای بری جبهه هزار حماسه بیافرینی، آگاهی کنی، کرامت بکنی، پیشینی تو خودت بگی ما 20 سال پیش گناهی کردیم، خجالت میکشیم، ولش کن، خود نرفتن جبهت بدتر از اون گناهیه که مرتکب شدی، این دل سردید بدتر از اون گناهیه که مرتکب شدی، پاشو برو راحتم برو، عبادت تو ادامه بده، گناه کردیم که غلط کردیم که کردیم، ببخش ما رو ای خدا، بد کردیم دیگه نمی کنیم، تموم میشه. آیندتون رو لطمه نزنید، به طبیبان روحانی قابل اعتمادتونم مراجعه میکنید اسم گناه رو حرام ببرید، فقط بپرسین آقا در جامعه کسی اگر گناهی داشت علاجش چیه بهتون میگم، نمیخوادم بگی من این کارو کردم، بگین میپرسن که اون سوال کننده در حقیقت خودتی، میپرسن، نمیخواد الان با کسی در میون بذاری، حرامم هست در میون گذاشتن، حرامم هست. او گناهکارانی بودن که اصلا آدم ماتش میبره وقتی داستانشونو میخونه، حتی در قرآن مجید که چجور تو توبه کردنشون پروردگار عزیز عالم به اونها عنایت کرد. حالا یه چیزای اتفاق افتاده، من میترسم بعضیاتون باورتون سخت باشه، بر خود من آسونه، در امتهای گذشته یه چنین چیزای اتفاق افتاده، یه مردی بوده نمیدونم در زمان چه پیغمبری بوده، دیشبم مطالعه میکردم در احوالاتش، همسایش مریض بود، فرستاد دنبالش، اومد بالا سر همسایه، هفتش جور پارچه آورد کنار رخت خوابش، بهش گفت اینا رو کدوماشو میپسند، اونی که از همه بهتر بود انگوش گذاشت، گفت ورده ببر، اما تو رو خدا اگه تو این دو سه روزه تو این مرض سختم من مردم، نصف شب به قبر ما دست برد نزن، ما قبل از مردنمون به اندازه کفنی بهتر این پارچه رو بهت میدیم که دیگه کفن ما رو نهی ببری، چون من خبر دارم تو این کاره. خب باش باش، یه هفته بعدم همسایه مرد، با اینکه به اندازه اون کفنی هم پارچه قیمتی برداشته بود، بازم نصف شب بلند شد رفت سر قبر، قبر رو شکاف، کفن مرده رو در رو، نمیگم اون مرده حرف زد، نه مرده که مرده بود، اما انعکاس حالات روانی انسان گاهی صدا داره، شما یه های صدای میشنوی میگی که کی بود چی بود، هیچی نبود، خودت بودی، کسی نبود، انسان مجمع اسرار الهیه، مجمع اسرار خودت، کسی صدا نزد، صدا شنید اما صدای انسانیت رو بی انصاف بی مروت هست. پس فطرت خائن، تو که یه پارچه قیمتی به جای این کفنی بردی، ما رو چرا تو مرده ها لخت کردی؟ این صدای خودش بود. خیلی ترس اومد بدن مرده رو به کفن پیچید و خاک ریخت و در رفت اومد خونه. وقتی وارد خونه شد 10-11 شب بود، بچهش تو رخت خواب میغلید، آه میکرد. به بچهش گفت تشنته؟ نه. گرسنته؟ نه. گفت بچهته؟ گفت دو سه رو دیگه امتحانای مکتبمون شروع میشه، میترسم که درست درسمو نخونده باشم، رفوزه بشم، پیش معلمم آبروم بریزه. آقا همین حرف این بچه 8-9 ساله جرقه شد، زد دوا، این دوارم کی فرستاد؟ او که منتظر رو از کسی بر نگردونده. زار زار گریه کرد، گفت خدایا 50 سال من به اندازه بچه نفهمیدم، میگه هفته دیگه امتحانمونه، میترسم درست نخونده باشم، رفوزه بشم، پیش معلم شرمنده بشم. من 50 سال چیکار کردم؟ اگه شرمنده تو بشم چی میشه؟ اصلا بیچارش مریض. بچه هاشو صدا کرد، بچه ها که نمیدونستن باباشون چی کاره. گفت من چه جور بابایی بودم براتون؟ گفتن خیلی خوب بود. گفت من میمیرم، وصیتم میکنم باید عمل بکنین در مزد خوبی من. گفتن چی کار کنم؟ گفت من مردم جنازه منو بسوزون، نصف خاکسترمو بیرزین تو آب، نصفشم باد بدین بره تو صحرا که اثری از آثار من در این عالم نمونه. بچه ها هم این کارو کرد. خاکسترهایی که داشت میرفت طرف آب، خاکسترهایی که داشت میرفت تو صحرا، همه رو پروردگار، چون تو قرآن هم سابقه این کارو خدا دو سه بار داره ذکرم کرده، جمع کرد زندش کرد. حالا به واسطه پیغمبر زمانش، بنده من چرا این کارو کرد؟ گفت به مولای من بگین انقدر از تو شرمنده بودم، انقدر خجالت زده بودم که دم مردنم هم میخواستم یه یا الله بگم، اما دیدم من لیاقت ندارم. خطاب رسید یه مدتی دیگه تو دنیا بمون، به مزد اون شرمندگی شدیدت هم برات گردوندم، کاراتو جبران بکن بعد بیا. خدا که میخواد ما رو، ما گاهی اونوری میشیم نمیخوایمش که همیشه ما رو میخواد. خب همین جمله امروز برامون بس باشه. گناه خطرناکه، الدخول فیها سهل و الخروج منها مع السلامة صعبٌ.